مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی در خدمت شما هستم. در این برنامه داریم سخن هفته پیرامون لاف و مردانگی که شماری را این مرض نیز پیچیده است که خود را مردتر از سایر مردم می دانند. داستانی داریم با عنوان خرد و بزرگ، تقریبا مشابه سخنی که گفته آمدیم در مورد کبر و غرور. صحبت مختصری با خانم پروین پژواک، نویسنده کتاب زمین و آسمان، برنده جایزه اول ادبیات کودک در بخش کتاب‌های معلوماتی برای اطفال. شعری با عنوان حسرت پرواز از شاعر معاصر صنم عنبرین که همکارم عفیفه ساکب دکلمه می کند. باز هم از گشایش یک نمایشگاهی یک هفته‌ای کتاب در کابل با تخفیف 20% در فروش که نوید خوبی است. و اگر فرصت بود موسیقی، اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
یک شنبه گذشته فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان نخستین کنگره عمومی خود را در نشست با اشتراک خبرنگاران بخش ورزشی، مرکز و ولایات در کابل افتتاح کرد. با گزارش آژانس باختر، در این نشست پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان توسط معاون سخنگوی رئیس جمهور خوانده شد. رئیس جمهور در پیامش پیروزی‌های ورزشکاران را در مسابقات بیرونی ستوده و بیان کرده که این پیروزی‌ها لبخند بر لبهای مردم ما آورده است. انصاری تاج الدین، سفیر اندونزیا در کابل، در سفر به ولایت هرات از علاقمندی کشورش به خاطر همکاری جهت تامین ارتباطات علمی، فرهنگی و تکنیکی خواهان امضای تفاهم نامه در بخش‌های مختلف گردید. عبدالله فایز، سرپرست پوهنتون هرات، در این دیدار تأکید کرد تا در آینده نزدیک استادان بتوانند ظرفیت‌های علمی خیش را در تفاهم با پوهنتون‌های اندونزیا بالا برده و به درجه علمی ماستری و دکترا نائل گردند. همچنان از سفیر اندونزیا تقاضا شد تا در قسمت اعمار ساختمان سازی و انکشاف ساحات تدریسی، اعمار ساختمان ادیتوریم برای برگزاری کنفرانس ها، سیمینارها و محافل پوهنتون همکاری و مساعدت نماید. و سه‌شنبه گذشته دکتر کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، در یک گفتمان ملی تحت عنوان مونج یاویو برگزار شده بود، جوانان را به تلاش به سوی همبستگی ملی و یکپارچگی تشویق کرد. با گزارش آژانس باختر، در این نشست که به هدف نگرانی از تبعیض و تعصب برگزار گردیده بود، معین امور جوانان با اشاره بر اینکه تبعیض در این اواخر افزایش یافته است، از جوانان خواست تا با یکدیگر پذیری و وحدت و یکپارچگی در جهت همبستگی ملی توجه جدی نموده و در راه اتفاق و اتحاد کشور کوشش نمایند. در این گفتمان همچنان محمد زبیر شفیعی، یکی از روزنامه‌نگاران کشور، تبعیض را عمل شیطانی بیان کرد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
گاهی متوجه شده اید که شماری از مردم دائما از مردی و مردانگی حرف می زنند و گویا به نظرشان بالاتر از ایشان مردتر در دنیا وجود فیزیکی ندارد. اما اگر از این جناب عالی ها سوال شود که برای یک بار هم شده همین عباره مردانگی و مردی را که شامل مفاهیم عدیده است برایم تعریف کن، در آن صورت است که دغدغه لال بودن و به اصطلاح گنگ شدن خیلی ارزان به دستشان می آید. بزرگوار خود را به کوچه حسن چپ می زند و عقربه مسئله را 180 درجه تغییر می دهد و لحظه حتی مسخرگی هم پیشه می کند. اما تحیر و نگرانی اینجاست که همچو افراد یا مریضی غیر قابل علاج دارن و یا سایرین را از جمله افراد ناسالم می پندارن. فرد میان سالی را میشناسم که لاف و پتاق و زیاده سرایی در مسائل روز شیوه دائمی این جامعه الکمالات است و این همه فضل فروشی خود را فقط و فقط به خانم و فرزندان خود سودا می کند و روز و روزگار آنها را با گذشته هر روز تلخ و تلختر می سازد، در حالی که این متاعی در نزد رفقا و دوستان با تکرارهای مکرر قطعا بازاری ندارد. و شیوه گفتار وی نیز تنها همین یک جمله است که گویا دایم مثل من مرد باش، مردانگی خصلت انسانهای مثل من است، و مرد باش که از خانمها تمایز و فرق داشته باشی و کذا کذاها. جالب اینجاست که به این چرندیات وی فقط زن اوست که با ناگزیری سر می جنباند و یا تنها دختر مظلومه وی که از سرخی در رخسار او اثری نیست. نمی دانم، شاید تعریف مردی نزد این دوست ما این باشد که غذای مزدار با گوشت و میوه های تر و تازه را این مرد خدا نوشجان کند و سخن زدن به افراد نیز حق مسلم این بزرگ مرد است. حساب و پول و ابراز نظر در امور منزل هم برای این مردان صفت خاص است و دهها فعل و افعال دیگر که تنها حقوق آن منحصر به این مرد میان سال است و دیگران تنها هیکل چشمدار و بی زبان و بی اراده استند و بس. نمی دانم این گونه زندگی که نه تنها مختار الفعل آن یک نفر در فامیل باشد و دیگران گویا اصلا وجود اختیاری نداشته باشند به چه دردی می خورد و این زندگی چه حلاوتی خواهد داشت. و در آخرین دقت دانسته می شود که کمترین فرد خانواده داناتر و صادقتر از این بزرگ مرد تشریف دارند. و آن بیت شاعر به این مرد مردها صادق است که گفته بود: چه حاجت است که خود را ذلیل و خوار کنی با چند لاف و پتاق و کلام بی معنا. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
در مورد غرور و عواقب ناخوشایند آن بکرات شنیده و در بعضی از موارد به چشم سر آن را دیده ایم که یک فرد در انتهای غرور به چه مصیبت‌هایی که دچار نمی شود و به چه آلام و دردها مواجه می گردد و بالاخره نادم و پشیمان و اما کار از کار گذشته و سودی نمی بخشد. کبر و هوا از نظر دین مبین اسلام هم مردود است و خداوند متکبران را خوب نمی بیند و همین طور در بین بنده های خدا نیز انسان های مغرور در قلوب مردم جای ندارند و حتی بعد از افتادن هم از این گونه افراد کسی دستگیری نمی کند. لذا غرور و بیجا و بجا لزومی برای تبارز ندارد و در مقابل شکستگی و فروتنی را جایگاه و مقام خاصی است که همه با آن متفقند. داستان کوتاهی داریم از حکایه های مردم جنوب شرق آسیا با عنوان خرد و بزرگ که مبین قباحت همین گونه خواص در اجتماع مجازن از زبان اشجار که به تازگی آن را ترجمه نمودم. روزی از روزها یک شاخچه مغروری یک درخت که سر به آسمان می سایید چنان مغرور شد و گویا فکر کرد که همین برگ های اطراف مزایم قد برافراشتن وی می شوند و در این فکر افتاد که در حضور داشت شاخه بزرگی چون او به این برگ های کوچک چه ضرورتی است. لذا تصمیم گرفت با یک تکان و حرکت مغرورانه آنها را از پهلوی خود دور کند و گویا از مزاحمت آنها فارغ شود. با تمام قوتی که داشت خود را تکان داد و به جز یک برگ همه برگ های این شاخه ریختند و تنها یک برگ خود را قایم کرد و با تکان شاخه مغرور گویا از او کنده نشد. در همین اثنا باغبان با داس و تیشه خود از دور نمایان شد و طبق روال هر روز در هر درختی که شاخه خشکی را دید به قطع آن آغاز کرد، تا اینکه به نزد شاخه مغرور رسید. دید که یک برگ تازه‌ای در آن در حرکت است. دست بر حذر داشت و از قطع کردن آن منصرف شد و به عقب شاخه های خشک سایر درختان رفت. اما بعد از رفتن باغبان یگانه برگ باقی مانده به شاخه مغرور گفت: بزرگان از برکت خردها بزرگند و آن بزرگی که خردها را از خود دور کند حتما به زوال روبرو می شود و امروز هم که اگر من با تو نبودم ای شاخه، حالا تو در بوجی باغبان بودی و عصر روز در تنور باغبان می سوختی. این گفته های یگانه برگ باقی مانده در شاخه خیلی به شاخه مغرور بد خورد، قهرش آمد و چنان تکانهای شدید به خود داد که همان یک برگ باقی مانده هم از وی جدا شد و به زمین افتاد. نزدیک عصر بود و باغبان زمانی که میخواست با بوجی چوبهای جمع شده به خانه برگردد، از پهلوی شاخچه مغرور گذشت. دید که هیچ برگی در آن شاخه نیست. تصمیم گرفت که آن را نیز قطع کند. تیشه را به دست گرفت. لحظه نگذشته معلوم شد که شاخه مغرور بر روی خاک افتیده است. در این روزها کارهای فرهنگی را که خدا از نظر بد نگه دارد یک کمی هم شده جان گرفته و از مرکز و ولایات یگان خبری در مورد برنامه ها و محافل یاد بود و قدردانی از قلم به دستان می شنوی. خیلی خرسند می شوی و به ادامهش نیز امیدوار. در 22 ثور سال روان وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان و خانه ادبیات کودک و شماری از نویسندگانی که در بخش ادبیات کودک آثارشان چاپ شده بود جوایز و تقدیرنامه ها اهدا کرد که به همین سلسله در بخش ادبیات تخلیقی کتاب راشیچ هواکو از آرش ننگیال، در بخش ترجمه کتاب دوارو ملیکه از محمد مرهون و در بخش کتاب‌های معلوماتی برای اطفال کتاب زمین و آسمان از خانم پروین پژواک هر یک جایزه اول 20,000 افغانی را نصیب گردیدند. و در همین ضمن به عده‌ای از نویسنده‌های فعال ادبیات کودک در سال 1994 نیز تقدیرنامه‌ها تفویض شد. اجمل تورمان مسئول خانه ادبیات این نوید را نیز می‌دهد که بعد از این همه ساله به شماری از نویسندگان ادبیات کودک در افغانستان جوایز و تقدیرنامه‌ها اهدا خواهد شد. با افتخار بگویم که از جمله این نویسنده ها توفیق حاصل شد که با خانم پروین پژواک برنده جایزه اول که در بیرون از مرز زندگی دارن یک صحبت تلفنی انجام شود که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. سلام خانم پژواک، نویسنده و شاعر پر آوازه کشور ما. خیلی منتدار هستیم از این که یک فرصت میسر شد تا در مورد کتاب زمین و آسمان شما که برنده جایزه اول کتاب‌های معلوماتی برای اطفال شده و از زبان خود شما برای شنونده‌ها چیزهایی تقدیم کنیم.
سلام و دوستی و آشتی به زمین و آسمان. نام پروین و نمطور که در کتابم گفتیم پروین نام گروه ستاراست که داستمان می درخشد و نام خانوادگی من پژواک است که پژواک به معنای انعکاس صدا می باشد.
بله.
من از خوردی طفل کنجکاو بودم، به طور مثال سنگ را در دست می گرفتم و خود پرسان می کدم که چی است. سنگ تا بالا می کدم، وزنش را در کف دست می سنجیدم، درشتی و حرارت چه احساس می کردم. وقتی سنگ در کف دستم گرم می آمد یا زیر نور افتاد داغ می شد، از گرمش تعجب می کردم.
بله.
و با خود می گفتم که زنده نیستم و رنگ داره، زنده نیستم و می تونه سرد شود، می تونه گرم شود، زنده نیست هم وقت را در میان کوهها بدی و فریاد بکشی صدا را دوباره پس میده. شاید چیزی در میان سنگ است که ما نمیبینیم. باش ببینم چرا شکستن سنگ آسان است، چرا سنگ سخت است، چرا سنگ رنگ است، چگونه سنگ ساخته شده. وقتی از بزرگتر میپرسیدم که سنگ چیست، صاف ساده میگفت که سنگ، و این جواب هرگز بر من قناعت بخش نبود. چرا سنگ سنگ است و چرا آب آب است؟ چرا مقدار زیادی را کوه میگیم و چرا مقدار زیادی را دریا؟ در زمان پیش از جنگ در افغانستان در زمستان، وقتی که مکاتب رخصت میشد و ما با خانواده و از کابل به خوش سبز طبیعت در دیکده بسیار زیبا و خورتنک در شرق افغانستان میرفتم، شبانه وقت دوای آزاد بالای بام میخوابیدم، به ستاره خیره میشدم و به خصوص به گروه ستاره های امنامم به دقت میدیدم و از خود میپرسیدم که آیا اونا منو میشناسن. سوال های از این نوع همیشه ذهن منو مشغول میساخت. از این سبب تکرار زمین آسمان خواستیم تا به پرسش های خود پاسخ پیدا کنم، و امید است که چیزی را که یافتیم مرچند کم خلاصه و ساده است، قناعت اطفال را تا داخل کنه و دلیل شما به یک گناه بخواین جواب های بهتر، بیشتر و مفصلتر بر خود، بر من و بر دوستان ما پیدا کنه.
خانم پژواک، چه زمانی شما کتاب زمین و آسمان نوشتین؟
سالا پیش انگامی که من به فرزندانم به زبان انگلیسی کتاب میخواندم، هر وقت کتاب با معلومات ساده اما جالبش توجه ما جلب میکرد، میکوشیدم که کتاب به دری برگردان کنم. کتاب زمین آسمان مجموعه از این ترجمه ها، اما ترجمه معلوم داد به اون زبان صورت گرفته که من دوست دارم با اون زبان با اطفال سخن بگویم، و در کنارش افزودن بخش سرگرمی ها شامل شعر و رسامی و چستان و بازی با کلمات و جدول کلمات از ابتکارات خودم است که من این تجربه مزق بار اول در کتاب از حیوانات بشنوید عملی کردم و با استقبال زیاد اطفال خانواده هایشان و معلمین مکاتب مواجه گشت.
بله.
و تا جایی که از افغانستان دوباره شنیدیم، مبهوترین بخش کتاب زمین آسمان هم و همین بخش سرگرمیش تشکیل میده.
خب این کتاب خود جایزه هم گرفت، اگر ممکن باشه در مورد کارهای اخیر و تازه ترین اثر خود چیزهایی از شما بشنویم.
تازه ترین کتابی که بر اطفال بالاش کار کردیم کتابی است به نام میخوانم تا بدانم، و این کتاب مصور است. اولین بار جرات کردیم که خودم رسامیش انجام بدم و رسمش مانند کلماتش ساده است و همیشه در مورد ریسک که طفل تشویق شود تا به مکتب برست و همیشه در مورد ریسک که طفل تشویق شود تا کتاب بخونه اول بار بیاموزه.
خیلی ممنون خانم پروین پژواک. حسرت پرواز عنوان شعر نابی از شاعر فرهیخته صنم عنبرین را صفحه شاعر بانوان افغانستان به نشر رسانده که اینک همکارم عفیفه ساکب برای شما میخواند.
پرواز می خواهد دلم، بال و پر بازم بده، در اوجهای آسمان فرصت به پروازم بده. در سینه تنگم چنان فریادها دارم نهان، بنمای آزادم دگر، گرمی به آوازم بده. از رنگ بیرنگی خود دلگیر گردیدم دگر، بخشا به من رنگ دیگر، سوزم بده سازم بده. دیشب نوای ناله ام پیچید اندر خانه ام، ای روشنی صبح دم، پیک ز اعجازم بده. صدها سخن اندر زبان دارم، چسان سازم بیان. صدها سخن اندر زبان دارم، چسان سازم بیان. دروازه دل را گشا، مهلت به ابرازم بده. ساز سفر دارم کنون، ساز سفر دارم کنون، در انتهای جاده ام، بار دیگر با بوسعت، ای جان آغازم بده.
هفته ای که گذشت ششمین نمایشگاه کتاب به همکاری مؤسسه انتشارات بیهقی از سوی کتاب فروشی سعادت در شهر کابل بروی علاقمندان کتاب گشوده شد. کتاب سعادت همساله به اشتراک شماری از مؤسسات نشراتی دولتی و ناشران خصوصی کتابهایی در بخشهای مختلف را با تیراژ بلند به نمایش می گذارد. و این گونه نمایشگاه ها در شرایط قهقرایی مطالعه کتاب کاریست ارزنده که به این گونه ابتکارات شمار زیادی از مؤسسات فروش کتاب بهای قائل نیستند، در حالی که تشویق به مطالعه کتاب از نظر دینی و اجتماعی هم ثواب و هم واجب است برای آنهایی که به این مسلک کلاونگ هستند. عبدالرفیع حکیم، عامر سالنامه انتشارات کتب بیهقی که یکی از مسئولین تنظیم این نمایشگاه در کابل بود، به خبرنگار ما نجیب زمان گفته است در این نمایشگاه حدود 15,000 عنوان کتاب با کمیت تا 100,000 جلد تا هفته بعدی با 20% تخفیف در اختیار مردم قرار دارد. آقای حکیم در مورد سازماندهی این نمایشگاه بزرگ کتاب در کابل گفت:
سازماندهی ازی به دوش وزارت اطلاعات فرهنگ، ریاست انتشارات بیهقی و ناشران ما، یک دو سه ناشر ما و بخصوص انتشارات سعادت در اینجا سهم فعال گرفته و وزارت هم تقریبا مساوی سهم گرفتن در تدویر چنین نمایشگاه، به خاطر که از این هفته کتاب کتابخانی ما توانسته باشیم که تجدید شایسته بکنیم. این نمایشگاه را مثلا ما دایر میکنیم، برای یک هفته دایر میباشه و کسایی که علاقمند کتاب است میتونه با فیصدی معین اینجا کتابای خود بعدش داشته بیاره.
جالب اینجاست که امروز تکنولوژی این پدیده مرموز هم که ابتکار شگفت‌انگیزی برای حیات انسان عنوان شده، یکی از عوامل اساسی عدم روی آوردن به خصوص جوانان به کتاب شده که شماری سر از کمپیوتر و اینترنت بر نمی دارن. و اما ابراز نظرها در مورد علت کاهش کتابخوانی متعدد است. یکی دیگر از مؤسسین در صحن نمایشگاه کتاب که مصروف انتخاب کتاب مورد علاقه خود بود، به بود دیگر کاهش مطالعه اشاره دارد و این تکنولوژی را اسباب علل در عدم علاقمندی مردم به کتاب می داند.
اسم من نجیب الله نیازی است. تل پانتون هستم، 15 علوم اجتماعی. و امروز در افغانستان می بینیم که در جامعه اکثر کسایی که مطالعه کتاب رو می آورند یا محصل یا متعلم هستند. دیگر اقشار جامعه اونقدر به مطالعه علاقمند نیستند. علتش مسائل زیاد بوده میتونه. مثلا در جامعه ما می بینیم که مسائل مثلا جنگ روانی و جنگ نظامی که حاکم است، این تأثیر منفی به مطالعه و علاقمندی جوانان به کتاب کرده، تأثیرات منفی داشته. با وجود آمدن همین تکنولوژی که ما میتونیم چندین وسیله ایجاد تلویزیون ها که همین خود تلویزیون ها بعض برنامه های معلوماتی داره و همچنان دسترسی بیشتر جوانا به اینترنت هم باعث کمرنگ شدن همین مطالعه شد.
و اما باور ثناءالله در مورد این عوامل برشماری شده این گونه است:
متاسفانه با وجودی که ما در اصل تکنولوژی قرار داریم و پدید آوردن تکنولوژی مفید و مثمر هست، جوانب منفی خود را و نواقص خود را به دنبال می داشته باشه. یکی از نواقصش این بوده که امروز جوانان اکثرا روی آوردن به وسایل اینترنتی و وسایل تکنولوژی از قبل اینترنت و صفحات مجازی و نقش مطالعه را کم رنگ ساخته که متاسفانه بسیار بسود جامعه و بسود جوانان در راستای مطالعه و تحقیق و کتابخانی نیست و نبوده. محصل و دانشجوی رشته روابط بین الملل هستم. امروز خبر شدم دیروز که فردا نمایش کتاب هست، آمدیم اینجا چند کتاب گرفتیم. امیدوار هستم که به سودی همچون جوانان تبدیل شوم، مثل خودم بخوانم و از این چیز بیاموزم.
دیدگاه ها متفاوت و نظریات مختلف، اما در هر حالتی کتاب باید خواند و مطالعه را نباید از یاد برد. داشتن سواد کافی، درست نویسی، خوب نویسی و کسب معلومات برای دانایی تنها و تنها با مطالعه مستقیم کتاب میسر است. خرید کتاب و داشتن یک کتابخانه خصوصی در صورت امکان نور بالای نور است، به شرطی که توان خرید باشد، و الا کتاب‌های گردزده کتابخانه‌های عامه را نباید فراموش کرد که رایگان در اختیار همه است. شنونده های رادیو آزادی، برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی با آهنگی ماندگار از هرات باستان به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
I'm not your enemy.